پولدارها حتی حمامشان هم بهتر بود. فواره‌های آب از هر زاویه‌ای فشار می‌آوردند و ماساژ می‌دادند و شدتشان بی‌حس کننده بود. تا جایی که بعد از مدتی دیگر تمایز قائل شدن بین آب و بدنم سخت بود. موهایم را با صابون شستم. بعد موهای پاهایم را تراشیدم و در آخر فقط زیر جریان آب ایستادم و دریا و آسمان و مرغ‌های دریایی در حال چرخش را تماشا کردم. در حمام را باز گذاشته بودم و می توانستم آن طرف تخت و بیرون بالکن و دریای پشتش را ببینم. و حسش واقعاً خب راستش را بگویم خیلی خوب بود. حدس می زنم 8000 پوند یا هر پولی که برای این کشتی می گرفتند بالاخره باید یک جوری جبران می شد. این مقدار در مقایسه با درآمد من یا حتی درآمد روان کمی شرم‌آور بود. سالها با دیدن گزارش‌هایی که او از ویلایی در باهاما یا قایقی بادبانی در مالدیو می‌فرستاد، آب از دهنم راه می‌افتاد و منتظر روزی بودم که من همانقدر رتبه داشته باشم که به چنین امتیازهایی دست پیدا کنم. اما حالا که مزه‌اش زیر زبانم رفته بود، از خودم پرسیدم که او چطور تحمل می‌کرد آن نگاه‌های کوتاه همیشگی را به زندگی که برای هیچ فرد معمولی مقدور نبود. همینطوری داشتم سعی می کردم حساب کنم که چند ماه باید کار کنم تا بتوانم هزینه یک هفته سفر با اورورا را بپردازم که صدایی شنیدم. صدایی مبهم و خفیف، کمتر از صدای آب، که نمی توانستم تشخیصش دهم، اما مطمئنن از اتاق خودم بود. ضربان قلبم کمی شدت پیدا کرد، اما وقتی چشمانم را باز می کردم تا آب را ببندم، تنفسم را ثابت و پیوسته نگه داشتم. در عوض دیدم که در حمام به سمتم می آید. انگار که کسی آن را با حرکتی محکم و سریع هل داده باشد. در با صدای بلندی بسته شد. صدای تق محکم و مشخص در سنگین که از با کیفیت ترین جنس ها بود و من در تاریکی و فضای خیس و گرم حمام تنها ماندم و آب روی سرم ضربه می زد و قلبم آنقدر تند می زد که می شد آن را روی ردیاب کشتی تشخیص داد. به خاطر سوت ضربان خون در گوشهایم و سر و صدای آب دوش نمی توانستم چیزی بشنوم و نمی توانستم چیزی ببینم به جز نور قرمز و کم تنظیمات دیجیتالی دوش. لعنتی، لعنتی، چرا در کابین را دو قفله نکرده بودم؟ دیوارهای حمام به من نزدیک می شدند، انگار که تاریکی مرا می بلعید. به خودم گفتم وحشت نکن، هیچ کس بهت آسیبی نزده، هیچ کس به زور وارد نشده. احتمالش زیاده که فقط خدمتکاری که اومده تخت و مرتب کنه یا در خودش بسته شده. وحشت نکن. خودم را واداشتم که کورمال کورمال تنظیمات را پیدا کنم. آب به شدت سرد شد و بعد آنقدر داغ شد که فریاد کشیدم و عقب عقب رفتم و قوزکم به دیوار کوبیده شد. اما بعد بالاخره دکمه درست را پیدا کردم. جریان آب قطع شد و بعد کورمال کورمال دنبال کلید برق گشتم. چراغ‌ها روشن شدند و اتاق را نور زننده و ناخوشایندی فرا گرفت و من در آینه به خودم خیره شدم. به سفیدی استخوان، به موهای خیسی که مثل موهای دختر فیلم حلقه به سرم چسبیده بود. لعنتی، قرار بود این طور باشد؟ قرار بود کسی باشم که دچار حمله هراس می شد؟ فقط به خاطر اینکه از مترو به خانه قدم می زند یا اینکه شب را تنها و بدون نامزدش در خانه سر می کند؟ نه، عمرن، من به هیچ وجه چنین آدمی نمی شدم. پشت در حمام حوله‌ای قرار داشت و من آن را با عجله دور خودم پیچیدم و نفسی عمیق و لرزان کشیدم. چنین آدمی نمی شدم. در حمام را باز کردم و قلبم آنقدر سخت و تند می زد که چشمهایم سیاهی می رفت. سرسختانه فکر کردم، وحشت نکن. اتاق خالی بود، کاملا خالی بود. و در دو قفله شده بود. حتی زنجیر هم انداخته شده بود. امکان نداشت کسی تو آمده باشد. شاید صدای کسی را از راه رو شنیده بودم. به هر حال مشخصاً حرکت کجا کشتی باعث شده بود که در روی وزنش بسته شود. دوباره زنجیر را چک کردم و وزن سنگین قطر آن را در کف دستم حس کردم و بعد با پاهای سست به سمت تخت رفتم و دراز کشیدم. قلبم هنوز از آدرنالین می تپید و منتظر ماندم که ضربانم به چیزی نزدیک به حالت عادی برگردد. یاد جودا افتادم و یک لحظه نزدیک بود به گریه بیفتم. اما دندانهایم را به هم فشار دادم و اشکهایم را فرو خوردم. جودا جواب این وضع نبود. مشکل من بودم و ضعفم که موجب حملات هراس می شد. چیزی نشد. چیزی نشد. این را همزمان با نفسهای سریعم تکرار کردم تا اینکه حس کردم دارم آرام می شدم. چیزی نشد. نه الان، نه اون موقع. کسی کاریت نداشت. چیزی نشد. خب، باید چیزی می نوشیدم. توی قفسه یخ و 6 بطری کوچک نوشیدنی وجود داشت. در لیوانی یخ ریختم و بعد با دستی که هنوز کمی می لرزید چند تا از بطری‌های کوچک را در آن خالی کردم. پشت‌بندش آب ریختم و سر کشیدم. نوشیدنی آنقدر قوی بود که باعث شد نفسم بگیرد، اما گرمی آن را حس کردم که در سلول‌ها و رگ‌هایم جریان پیدا می کرد و بلا فاصله حالم بهتر شد. وقتی لیوان خالی شد و در سر و ماهیچه‌هایم حس سبکی می کردم، بلند شدم و موبایلم را از کیفم بیرون آوردم. آنتن نبود، پس حتما خارج از دسترس فرستنده‌های بریتانیا بودیم. اما وایفای وصل بود. روی ایمیل کلیک کردم و ایمیل‌هایم را دانلود کردم و وقتی یکی یکی توی صندوق ورودیم ظاهر می‌شدند، ناخن‌هایم را جویدم. آنقدری که نگران بودم وضع بد نبود. به هر حال یک شنبه و روز تعطیل بود. اما همونطور که فهرست را از نظر می‌گذراندم، متوجه شدم که به اندازه یک کشی در آستانه رها شدن خودم را منقبض کردم و در این حال فهمیدم که دنبال چه می‌گشتم و چرا. پیامی از جودا دریافت نکرده بودم. شانه هایم وارفتند. آنهایی را که فوری بودن جواب دادم و بقیه را به عنوان خوانده نشده علامت زدم و بعد دکمه نوشتن را زدم تا ایمیل جدیدی را آغاز کنم. نوشتم: جودای عزیزم. اما بقیه کلمات نمی آمدند. می خواستم بدانم در آن لحظه داشت چه کار می کرد. ساکش را می بست؟ توی هواپیمای درجه 2 چپانده شده بود؟ یا که روی تختش در اتاقش دراز کشیده بود؟ توییت می زد، پیامک می فرستاد، به من فکر می کرد. دوباره لحظه ای را که لامپ آهنی سنگین را به صورتش کوباندم مرور کردم. اصلا با خودم چه فکر کرده بودم؟ به خودم گفتم: هیچ فکری نکردی، خواب بودی، تقصیری نداری، اتفاق بود. صدایی در پس ذهنم گفت: فروید میگه هیچ اتفاقی وجود نداره، شاید کار خودت باشه. سرم را تکان دادم. نمیخواستم بشنوم. جودای عزیزم، دوست دارم. دلم برات تنگ شده. معذرت میخوام. ایمیلی را که به جودا می نوشتم حذف کردم و ایمیلی جدید را شروع کردم. به پاملا کرو از لارا بلک لاک. تاریخ: 1 شنبه 20 سپتامبر. موضوع: امن و امان. سلام مامان. توی کشتی سالم و سرحالم و کشتی جدن شیک و پیکه. اگه اینجا بودی عاشقش می شدی. فقط خواستم یادآوری کنم که امشب بری دنبال دلایلا. سبدشو گذاشتم روی میز. غذاشم زیر سینکه. باید قفلا رو عوض می کردم. کلیدای جدید دست خانم جانسون همسایه طبقه بالاست. خیلی دوستت دارم و ممنون. می بوسمت، لو. دکمه ارسال را زدم و فیسبوک را باز کردم و به دوست صمیمیم لسی پیام دادم. اینجا وحشتناک عالیه. نوشیدنی‌های مجانی توی قفسه کابینم نامحدودن. نه، ببخشید، منظورم سویت همه که حسابی بزرگه. که اصلا برای شغلم یا کبدم چیز خوبی نیست. اگه هنوز سر پا باشم بعد از سفر می‌بینمت. می‌بوسمت، لو. برای خودم لیوان دیگری نوشیدنی ریختم و به ایمیل جودا برگشتم. باید چیزی می‌نوشتم. نمی‌شد بعد از آنکه آنطور از آپارتمانش رفته بودم، وضع را به حال خودش رها کنم. جود عزیزم، ببخشید که قبل از رفتنم خیلی بیشعور بودم. چیزی که گفتم خیلی منصفانه نبود. خیلی دوستت دارم. باید همانجا توقف می کردم چون اشکایم صفحه را تار کرده بودند. توقف کردم و چند نفس لرزان کشیدم. بعد با عصبانیت چشمهایم را مالیدم و ایمیل را تمام کردم. وقتی به مسکو رسیدی به هم پیام بده. سفرت بی خطر باشه. می بوسمت، لو. دوباره صندوق ورودیم را بروز کردم. این بار امید کمتری داشتم، اما چیز جدیدی دانلود نشد. در عوض آه کشیدم و دومین لیوان نوشیدنیم را خالی کردم. ساعت کنار تخت 6:30 را نشان می داد که یعنی وقت مهمانی شماره 1 بود. بعد از اینکه روان به من اطلاع داد که نوع لباس مخصوص مهمانی شام در کشتی رسمی یا به عبارت دیگر دیوانه وار است، توصیه کرد که حداقل 7 لباس شب کرایه کنم تا مجبور نباشم یک لباس را دو بار بپوشم. اما از آنجایی که تعارف نکرد پولش را بدهد، 3 لباس کرایه کردم که 3 عدد بیشتر از تعدادی بود که اگر من را به حال خودم رها کرده بود کرایه می کردم. لباس مورد علاقه ام افراطی ترینشان بود. لباسی بلند و سفید و نقره‌ای و تزیین شده با کریستال که فروشنده بدون نشانه ای از شوخی ادعا کرده بود من را شبیه الف‌های ارباب حلقه ها می کرد. فکر کنم وقتی این را گفت نتوانستم درست جلوی خنده‌ام را بگیرم، چون وقتی داشتم لباس‌های دیگر را امتحان می کردم نگاه‌های مشکوکی به من می انداخت. اما آنقدر احساس شجاعت نمی کردم که بتوانم با تزیینات کریستالی به اولین مهمانی بروم، چون من که خبر نداشتم ممکن بود کسانی باشند که در مهمانی شلوار جین بپوشند. پس ساده ترین را انتخاب کردم. یک لباس ساده و بلند به رنگ خاکستری تیره. قسمت پراکنده ای از برگ‌های پولک دوزی شده روی شانه اش قرار داشت. چون به نظر می آمد امکان نداشت بدون چنین تزئیناتی قصر در بروی. ظاهراً اکثر لباس‌های شب به دست دختران 5 ساله مسلح به تفنگ اکلیلی طراحی می شد. اما حداقل این لباس کاملاً شبیه انفجاری در کارخانه باربی نبود. با وول خوردن لباس را پوشیدم و زیپ کنارش را بالا کشیدم. بعد مجموعه کامل مهمات را از کیف آرایشیم درآوردم. برای اینکه حتی کمی شبیه انسان‌ها شوم، آن شب چیزی بیشتر از برق لب لازم داشتم. داشتم روی زخم گونه‌ام کرم محو کننده پخش می‌کردم که متوجه شدم خط چشمم در میان وسایل به هم ریخته نبود. با امید واهی اینکه شاید در کیف دستی‌ام باشد، درون آن را گشتم و سعی کردم یادم بیاید آخرین بار کجا آن را دیدم. بعد متوجه شدم. قبلاً در کنار بقیه چیزها در کیف دستیم بود. همیشه از آن استفاده نمی کردم، اما بدون مژه های سیاه آرایش دودیم عجیب و بی‌تناسب به نظر می آمد. انگار که وسط کار پشیمان شده باشم. مدت کوتاهی با حماقت به این فکر کردم که با خط چشم مایع یک جوری راست و ریستش کنم. اما در عوض یک بار دیگر در کیفم گشتم که بی نتیجه بود. همه چیز را روی تخت ریختم. شاید که اشتباه یادم آمده باشد یا که ریملی اضافی در آستر کیف گیر کرده باشد. اما از ته دل می دانستم که آنجا نبود و وقتی داشتم همه چیز را به درون کیف برمی گرداندم صدایی از کابین کناری شنیدم. صدای فشار سیفون دستشویی که حتی با وجود وزوز ملایم موتور قابل تشخیص بود. کلید اتاقم را به دست گرفتم و پا برهنه به راه رو رفتم. در چوب زبان گنجشک سمت راستم پلاک کوچکی داشت که روی آن نوشته شده بود 10 پالم گرن، که باعث شد فکر کنم احتمالاً ذخیره دانشمندان برجسته اسکاندیناویایی تا به پایان رسیدن آماده سازی کشتی مقداری ته کشیده است. با کمی تردید در زدم. جوابی نیامد. صبر کردم. شاید ساکن آنجا داشت دوش می گرفت. دوباره در زدم. 3 ضربه محکم و بعد همینطوری ضربه‌ای شدید و بلند زدم، محض اینکه شاید شنوایشان ضعیف باشد. در به سرعت باز شد، انگار که ساکنش آن طرف در ایستاده بود. تقریبا قبل از اینکه در کاملا باز شود زن گفت: چیه؟ چیزی شده؟ بعد چهرش تغییر کرد. لعنتی، تو کی هستی؟ گفتم: من همسایتون هستم. جوان و زیبا بود و موهای بلند و تیره داشت و تیشرت پاره پوره پینک فلوید با کلی سوراخ پوشیده بود که به نوعی باعث شد خیلی از او خوشم بیاید. لارا بلکلاک. لو، ببخشید، میدونم حرفم خیلی عجیبه ولی میخواستم ببینم میشه ازتون ریمل قرص بگیرم؟ روی میز آرایش پشت سرش تعدادی تیوب و کرم پخش و پلا معلوم بودند و خودش هم مقدار قابل توجهی ریمل داشت که باعث شد مطمئن شوم جای درستی آمدم. دست پاچه به نظر می آمد. آها، واسا. با بستن در پشت سرش ناپدید شد و بعد با تیوب ریمل میبیلین برگشت و آن را کف دستم فشار داد. گفتم: ممنونم، همین الان پسش میارم. گفت: مال خودت. ناخودآگاه مخالفت کردم، اما حرفم را با حرکت دستش قطع کرد. جدا میگم، نمیخوامش. پیشنهاد دادم: برسشو برات میشورم. اما با بیتاقتی سرش را تکان داد. بهت گفتم که نمیخوامش. کمی گیج شده بودم. گفتم باشه، ممنون، خواهش میکنم. در را به روی صورتم بست. در فکر این برخورد عجیب و کوتاه به کابینم برگشتم. من به اندازه کافی جایی در این سفر نداشتم، اما او شبیه ماهی بیرون از آب بود. شاید دختر کسی بود. نمیدانستم در مهمانی شام او را میبینم یا نه. تازه کشیدن ریمل قرضی را تمام کرده بودم که کسی در را زد. شاید نظر دختر عوض شده بود. وقتی در را باز می کردم و نگه می داشتم گفتم سلام. اما دختر دیگری بیرون در بود. دختری که یونیفرم مهمانداران را پوشیده بود. ابروهایش نسبتاً وحشیانه و بیش از حد برداشته شده بودند که باعث می شد چهرهش حالت دائمی تعجب داشته باشد. با لحن اسکاندیناویایی آهنگینی گفت سلام، اسم من کارلاه و به همراه یوزف مسئول سویت شما هستم. این فقط یه یادآوری تشریفاتیه درباره مراسم معرفی ساعته. تندتر از آنچه میخواستم گفتم، یادمه، ساعت 7 اتاق پی پی جوراب بلنده یا هرچی که اسمشه. لبخند زد. میبینم که نویسنده های اسکاندیناویایی رو خوب میشناسین. اعتراف کردم. خیلی با دانشمنده آشنا نیستم. الان میام. چقدر عالی؟ لورد بالمر منتظر اینه که ورودتون به کشتی رو خوش آمد بگه. بعد از این که رفت، چمدانم را به دنبال رویی لباسم زیر و رو کردم که یک نوع شال ابریشمی خاکستری بود و من را شبیه خواهر گمشده خواهران برونته می کرد و آن را روی شانه هایم انداختم. پشت سرم در را بستم و کلید را در لباسم انداختم و بعد در راه رو به سمت سالن لینگرن حرکت کردم.